zəxarifi dünya döyürdü həqiqətən. O niyyətdə idi və o qəsdidə idi, o imanla, o etiqadla var idi. Bu mərəkə olmuşdu. Odur ki, fəza bu belənti fəza idi. Və tamam dostlar da bu cür idilər. Hamısı aşıq-ı şəhadət. Gecə günü sanım idi uşaqlar məmuriyyətlərdə bəray hifazət əz ərkan-ı nizam və ərkan-ı inqilab şəbanəruz təlaş eləydilər və hər yerdə niyaz olaydı və unvan niruy vakınışə səri və niruy qudaxtə əz eşq-ı iman və isar-ı şəhadət huzur tapaydılar və çox az iddiyilə, az nirunla müvəffəq olaydılar və böyük-böyük işlər və iqdamat və əməliyyatlar yancaq. Qahən görəydin ki, 5 dənə faslar bir dənə əməliyyatda gedəndə şəhət lazım olaydı, orada bir qurdan əməl eləyə. Və üçün bəsirət var idi, iman var idi, əncizəyi xalis və ilahidi və ay xuday idi. Allah da çox böyük köməkliklər eləydi və müvəffəqiyyətlər olaydı. Və xatirə ki, payqahlar və məsacidlər hamısı və surət silsiləyizə zəncir var, fərmandəhi səhih hidayət olalar. Bunlar bir qoli kare həmin sazmandəhi bəsiz idi ki, biz bunları vəxti ki, əncam verdik. Şayət bəzi şəhərlər var idi, ustanlar var idi. Onlar, məsələn, şəhərin içində 10 dənə komitə var idi, 50 dənə bəsici müstəzəfin var idi, bir 40 dənə də bəsici sifah var idi. Sonra bunların idğamı çox müşküllər icad elədi. Vəli burada bir rahatı biz bir dənə və qolə siyasəti qarı ilə həmin əncümənhay İslami təbdil oldu fayqahay müqavimətə. Quruhayı ki, lazım idi, gəldilər, daxil oldular sifah faslarının içində, hamısı müttəhid oldular. Bir daha fasilə bu sazmandəhilər cavab verdi, amuzişlər vüsət tapdı və amuzişayı həm məhəlləyi vüsət tapdı və padiqanhayı amuzişi, həm daxili padiqanı şəhid Səmranda və sonra padiqanı şəhid Firzadə itilaq oldu o padiqana. Padiqanı bəsicdə şəhid Şafuru Bərzigər, şəhid Səmədi İradəti, Ağay Babazadə ki, əlan Sərdar Babazadə bizim fərmanda istifadə Həzrəti Əbbasımızdır. Bu buzurcu varlar və çox ənasur digəri ki, vardılar əlan və tədadda şəhadətə yetişiblər. Bunlar silsilə ustuxanbəndi amuzişi sifah faslarını İnqilab-ı İslaminin təşkil verdilər və bir qəvi və müstəhkəm bunyadla və vüsət və qol əməllə, meydan əməllə nirular zübdətər oldular, amuzi şiddətər oldular və sifəs bəd az inki cəng şuru oldu. Biləxərə bu payqahayı müqavimət özü mərkəzi ezan bey niru oldu. Gələydilər, onlar varid olaydılar. Bəsizə gedəydilər, doğru amuzi şiddətini gedəydilər. Padiqanı şəhid Firzadədə oradan azım olaydılar. Dəha otobus və qolü cibhələrə azım olaydılar, mənatıq Kurdistana azım olaydılar və gedəydilər və nəqşafərini besəzay eləydilər. Mən bunu deyə bilirəm ki, bir xatirəyin ki, Ərdəbil vicəcidən bərxurdardı az nəzəri payqahı Hüseyniyyət, az nəzəri vücudu imamzadəqanı Cəlilül Qədr əz fərzəndanı Həzrəti Musəbni Cəfər, İmam Səccad əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalamın Nəvadıqanı burada bir nəsli az modiran, sərdaran, əmiran, tərbiyyət eləyiblər Quzəştədə Ərdəbil, həm Quzəştədə bir ali, bir parlaq bir qoli özündən asar görsədiblər, defa az İslam-ı İnqilab və bu əsrdə də bizim bu buzurcuvar üləmalarımız Həzrət Ayətullah Meşdini, Ayətullah Cəfəri, Ayətullah Mürəvvid və s. buzurqanı dinimiz həmrah bu sərdarlar nəqşafərin oldular. Dər tövsəyə bəsici sifafasdaran və nəqşi besiyar qabili təvəccühü ifa elədilər və müncər oldu səri və sürət bavər nəkərdəni həmin ləşkər tipi Aşura, tipi Məhəmməd Rəsulullah, tipi Nəcəf Əşrəf ki, hərəsi sonra təbdil oldular ləşkər Aşura, ləşkər Nəcəf Əşrəf və ləşkər qolu Məhəmməd Rəsulullaha bunlar və o fərmandəhlər bunların təşkilində və silsilə ustuxan bəndisində bunlar gördünüz ki, bir sürət bu ləşkərləri sazmandəhi elədilər, samandəhi elədilər. Bəndə bir xatirə ki, bəndə həqiri fəqiri sərafa təqsir ki, xaçpay bəsicilərəm, o zaman bir xatirə ki, bəndə məsul-i sazmandəhi bəsici sipahı Ərdəbil olmuşdum. Əlbəttə o zaman Ərdəbil ustan deyirdi, şəhristan idiyirdi. Vəli əz nəzəri sifah ustani əməl eləydi. Yəni Ərdəbilin sifahı, sifahı nahiyə idi. Meşcin o, cirmi o, biləsəvar o və xəlxal o, پارساباد و نیر و نمین
حتی سراب.
و حتی سراب دا به قولی بیزیم üstümüzde idi و اولارن نیروları بیزنن با هم ایدیلر و او زمان استانی عمل olaydı. توسعه بسیجی به صورت استانی انجام verildi. من ده مسئول سازماندهی بسیج ناحیه اردبیل idim. یعنی حتی جدیدیک بو سیاستی و بو سازماندهینی توسعه verdi. جای جای استانی اردبیلده و حتی سرابدا bu təşkilatı münsəcim elədik, amuzuş verdik, silah aldıq verdik. O zaman emniyyət idi silahlarımız əvvəldə, sonra Vegoli JS aldıq verdik, sonra Kilaşinkov aldıq verdik, ənvay silahlar gəldi və tovsə ətapdı. Bu iş tovsə ətapdıqca bunun kənarında tovsəyi, Vegoli amuzuşayı mənəvi də bunun kənarında bərqərar idi. Yəni, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اردبیل گلدی بیدن مرکز مطالعاتی همون روابط عمومی ده ایجاده لدی برده تمام او سپاهیلری چی گلیدیلر وارد سپاه لیدیلر حتی آموزش عقیدتی و آموزش های اعتقادی و ایدئولوژیک جوریدیلر سورا جدیدیلر آموزش های نظامی جوریدیلر و حتی به قول اولارن برگزیدلری سپاه برگزیدلری گلیدیلر 3 ای دوره ویژه عقیدتی و ایدئولوژیک جوره ایدیلر و بلارن اساتیدی مثل آیت الله مروج، آیت الله جعفری و دیگران حاجی قاضی پور به قول آموزشتری وریدیلر مجهز و ممهز اولیدیلر و جده ایدیلر وقتی میدان عملده با وسعت دید و با استحکام باور نکردنی وارد معرکه اولیدیلر او دو چی بیزیم از نظر کادر سازی که مهمترین رکن رکین سپاه پاسداران اسلامی دی با موفقیت با هدایت علما و شهید یوسفی و پیرزاده و سایر فرماندهیلر که شهید شاپور برزگرر، شهید بنی هاشملر، شهید واحدیلر، شهید رجبی خلقالدان و سایر به قولی فرماندهان عالی رتبهی چی بلاخره وارمزدی بلار همسی به قولی شاهدین و شهدای ناظر بو به قولی صحنه‌لر ایدیلر و هدایت ایدیلر و بیز ده اولارن کنارنده به عنوان آخرین نفر بو بزرگوارلار واری دختر محضر دوستان که بو قضیه هدایت ایدیلر بنابراین با استحکام با قدرت و با جدیت و با عزم و با ایمان کامل bu vaqe etfaq tutdu və Allahın pərverdigar mütalin də inayətləri biləxərə cari və sari idi.
O zaman eyzam harada onlardı Ərdəbildə?
Ərdəbildə eyzam bişdər əvvəl mehmansaradan olardı. Sonra Hilal Əhmərdən eyzamlarımız, ümdə eyzamlarımız.
Yəni qədim İskasəriyində?
Bəli, vüsətli eyzamlarımız oradan əncam tapardı. Və bu eyzamda üləmalarımız gələrdilər. Məsullar gələrdilər, niruları bədrəqə elərdilər və uşaqlardan ki, xoş əlhan və xoş nəfəs pastalarımız var idi, ay fəlsəfi, ay Həsən Sacidi, bunlar gələrdilər, oxuyardılar banavayı karıvan və bir nəğməhayı biləxirə asımani ilə uşaqlar mücəhəz və məhəz olardı və gedərdilər və biz müvazih idik onda, tüm məsulə sazımandəyi bəsiz idim. Biz o zaman ezanda da gəlib kömək elərdik, ezamı niruda. Biz bir şiddət təhdi fişar idik o niruhay inqilabinin tərəfindən ki, bunlar gedələr cibhiyə. Məxsusən, məsələn, bir nümunə ərz edəyim ki, şəhid rəhimi var idi, gələk dedi ki, ağa, mən istəyəm gedəm cibhiyə, sən niyə qoymaysan? Məsələn, mən deyirim ki, sən sinnin azdır, ged inşallah, məşğuyu yaz, dərsuyu oxu filan bəhman. Ondan deyərdi ki, əlimi verərdim mizin altına, deyərdim, mən mizuyu çörürəm başıma, mənim yollamasın cibhiyə. Məsələn, bu cür müqavimət elərdilər. Ağlardılar, bəziləri dad elərdilər ki, bəziləri gəlib mizlərin, səndəllərin arasında otobusda gizlənərdilər, bəzi kalaların içində gizlənərdilər, gedərdilər, cibhiyə bu cür nirularımız var idi. Şəhid Mərhəmət Balazadə əz cümlə o balaca bəsicilərdən ki, əsləhəzi özündən əvvəldə bir qarış böyük idi. Bu gəldi, biz qoymadıq. Getdi, nihayətən bizlə cəng eləyəndən sonra getdi Təbrizdə Əvəz Məhəmmədi məsul Ezam Niroy Təbriz idi. Ondan savaşmışdı, oradan getmişdi Rəyasət-i Cümhuriyyə, o zaman Məqam-ı Əzəmi Rəhbəri Rəis Cümhur idi. Gedib demişdi ki, ağa əyləşmişdi, bəstə əyləşmişdi ki, mən istəyəm gedəm cibhiyə. Ağa buyurmuşdu, sən sinnin azdır, Bilaxara o biyaz böcək, qaviyol, qabırqalan ondan sonra gidersen. Demişdi, onda innen belə Qasim Rozası oxumayın. Ağaya demişdi. Ağaya demişdi, niyə? Demişdi, binabərin bir qolu biz istəyir Həzrəti Qasimə təbəiyyət edək. Onda Rozasını oxumayın. Ya da ki, icazə verin biz gidək cibiyə. Ağa bir namə vermişdi Əvəz Məhəmmədiyə. Məsul-i Ezama müstəqim. Ki, qoyun bu geçsin cibiyə. Bu, balıq-ı aqildi və bir qolu şədid bir cavandı yadırları bədəni. Bəli, o balacalığı ilə biləxərə gəlirdilər. Biz daimən bu zatlarda, ezamlarda izdihamla müvacih idik. Qahən səhm qayıl olaydıq şəhristanlara ki, bundan artıq, məsələn, niru yollamayın. Və bu hərəkətlə, dər həqiqət, o ləşkəri aşura, vəxti ki, bir cibhədə var idi, əməliyyat olaydı və Səddam mütəvəccüh olaydı ki, o məntəqədən ləşkər aşura varid olub, o tərəfdən də zübdətərin niruların ki, qard-ı riyasəti cümhuri əraq idi, yollaydı ləşkər aşuranın qabağına. Yollaydı ləşkərə Nəcəfi Əşrəfin qabağına. İnayət eləyirsiniz və sərbazanı Mehdi Bakiri ki, məşhur olmuşdu ki, bunlar gəliblər və onlar da zübdətərin niruların
və da şinasayı olmuşdu, o başa şinasayı eləmişdilər, və, biləydilər.
Şinasayı eləydilər və biləydilər ki, biləxərə. Və burada Ayətullah Meşcini buyurdu, bir dəfə buyurdu ki, biləxərə düzdü mənatəqi kuhistani və sərdisir adamları səxt bir qolu bara gətirək, əz nəzəri şayət, məsələn, rəftari bərxordu şayət beysilah bəziləri müşkünlə müvacih ola. Əlbəttə fitridir bu, dər əsəri tərbiyyət, dər əsəri biləxərə amuzeş, dər əsəri təmrin-i tikrar eləyə bilər bir qolu bu həll eləyə. Vəli meydanı cəngidə o zubərəl-hədid, zubərəl-hədid parihay atəş. O, bir qoy, Azərbaycan uşaqlarıdır, türklərdilər. Vəxti ki, biz var idi, məərəkəyi cəng olaydıq, özdə daimən əməliyyatayı, bir qoy, apəndi biznəni idi, ləşkər aşura səxtərin cibəni intixab eləydi. Və səxtərin cibədə müvəffəqtərin ləşkər idi, əz cümlə ləşkər aşura idi, bir xatir, bir qoy, zubərəl-hədid budən və bir xatir bu ki, vaqən cəvananı, به قولی منطقه میز خصوصا تمام جایجای استانمزدن بیزیم بیشترین نیرو اردبیلدن و مشکیننن و خلخالدن جبهده حاضر اولیدیلر اردا دا من وقتی که اعزام اولدم بی دفعه 300 نفر پاسلارنن به قولی منطقه میزدن گتدیک جبهه شهید باچری بیزی تابشیردی قرداشی به قولی حمید باچری آیه حمید باچری مندن مصاحبه ایلدی و به قولی من یازمشتم که استیم اطلاعات عملیات ده اولم استیم به قول گردان ده اولم که عملیات نیرو اولم چون بلار متوجه olmuşdular من مسئول سازماندهی بسیج ناهیه اردبیلن و ارتباط قوی و عاطفی و تشکیلاتی وارم ده بسیجلن و بسیجلرنن Və bir dənə də arizə var idi ki, orada Ərdəbil tərəfindən bir kargiriyə kadri, bir qolu rəhbəri, nizami cibhədə tahududu az idi. Çün bizim bir dəfə tipimiz təşkil tapmışdı, münhəll olmuşdu, qarışmışdı ləşkəri aşuraya. Yəni, əz əvvəl ləşkəri aşura, bir qolu əvvəl tipidir özü, sonra təbdil bir ləşkəri olmuşdu. Sonra üç dənə daxili tipə təqsim olmuşdu. Tipi Sivəhəfti Həzrəti Əbbas Ərdəbillilər idi. Və Təbrizlilər bir tipi Yekkumda və bir ayrı tipdə Zəncanlılar idi, Urumiyyəllərlə. Binabərin orada sonra bir seri də əməliyyatı, Vəlfəcri, müqəddəmatıdan sonra ki, bizim bu Ləşkər Aşura münhəll oldu, bu tiplər münhəll oldu, təzədən təşkil tapdı. Ləşkər Aşura şeçli cirisində bir surəti Ləşkər sazmandı, yoldu, nə bir surəti tip, setip. Gəldilər, biləxərə bizim nirularımız bir miqdar gördülər azıq. A, Mehdi Allah rəhmət eləsin, mənə dedi, sən tüm məsulü sazımandəyi bəhsiz olubsan, aşinalığın vardı, sənin vəzifən budur. Əvvələn, ləşkəri aşuranı sazımandəyisin, sən öhdədar olasan, sazımandəyi eləyəsən və ayı İrani, Sərdar İrani, Sərdar Həmid-i Bakiri və ayı Yaxçıyan bunlarla bahəm və qol sazmandəhi eləyəsiz, onlar kadri, sən niruları sazmandəhi eləyəsiz. Əlavə bər o, sən gərək Ərdəbil məntəqəsinin o Curbuzəli müstəid niruların gərəsən bizə mərifi eləyəsən ki, biz onları fərmandəh eləyək. Ki, o zaman biz Bəniha, Şəhid Bəniha, Şim, Allah səlamət eləsin, Hazır Əhim Noyəqdəm, Hacı Mustafa Əkbəri, Şəhid Xoşlən, Ağay Atəş Əfruz və digəran, Dəhə nəfər mən niruhay müstəid fərmandəhini o zaman mərifi elədim Ağa Mehdiyə və Ağa Həmidə. Bunlar və qol dərrəsi qurdanhay Əli Əsqər, qurdanhay Qasim, Sahib Əzzəman, qurdan Həzrəti Əbülfəzl qərar tapdılar və sonralarda qurdanhay digəri misli qurdan Həbib ibn Məzahir və qurdan İmam Səccad və qurdanhay digər ki, rəsində bizim bu kadrlarımız qərar tapdılar və əməliyyatda nəqş ifa elədilər. Yəni, orada ki, mən Bəsici Ərdəbildə sazmandəhiyyə bir sərsalman vermişdim. O bahis oldu biz cibhədə də və qoli məsul sazmandəhi və muavin sitad ləşkər aşura olaq və bu qismətdə nəqş ifa edək, amma əməliyyatlarda bu surəti qahən məsul mehver də əməliyyatlarda mən şirkət eləydim ki, o əməliyyatlarda əz cümlə əməliyyat Xeybərdə, əməliyyat Kərbəlay Pənzdə, əməliyyat های digərdə ki, huzurumuz var idi, əməliyyat Vəlfəcr 8-də yə əməliyyat Vəlfəcr müqəddəmatı ondan qabaq bir qoli xatirati onlardan varımızdır ki, inşallah ayəndə bir qoli söhbətlərimizdə, xatiratımızda onlara inşallah işarə eləyirik.
İnşallah. Təşəkkür edəyəm, Cənabəyi Səbur Əzvə Buzuc var. Calıb xatirat idi və məxsusən Doran İtifaq Müqəddisə Vardırma və Sazmanda o müdiriyyət, cəng, bu da xələ, çox mühümdir. Cəng bir tərəfə qəziyə, müdiriyyəti bir tərəfə qəziyə. Və Sazmanda da ki, hər ləşkərdə, hər təşkilatda vaqa mühümdir, rükn əsası hesab olunur. Təşəkkür edəm bu gözəl xatirətinizdən, bərnəməni burada başa yetirəcək, inşallah gələn bərnəmə idamə xatirətində olacaq. Sipas güzərəm, mehriban dostlar, başınıza qalın.
های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفت سبز نگاهه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه، روی تاقچه روبرومه.
طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه فروشگاه های مواد غذایی.
کارکنان فروشگاه های مواد غذایی لازم است این موارد مهم را رعایت کنند.
در زمان کار در فروشگاه حتماً از وسایل حفاظت فردی همچون ماسک و دستکش استفاده کنید.
شستن مرتب دستها، استفاده از ماسک یک بار مصرف، استفاده از دو عدد ماسک در هر شیفت کاری و شستشو و گند زدایی لباس کار نیروها نباید فراموش شود.
اگر ماسک کاغذی استفاده می کنید، هر دو ساعت یک بار، و اگر ماسک فیلتردار استفاده می کنید، هر 8 ساعت یک بار آن را تعویض کنید.
دست ها را به صورت منظم با آب و صابون شستشو دهید و اگر صابون در دسترس نیست، از محلول ضد عفونی کننده پایه الکلی استفاده کنید.
فاصله 1.5 متری با مشتریان و همکاران را رعایت کنید.
در صورت مشاهده علائمی همچون تب، سرفه و تنگی نفس به مراکز جامعه سلامت مراجعه کنید.
هنگام عطسه و سرفه از دستمال کاغذی استفاده کنید و اگر دستمال کاغذی در دسترس نبود، موقع سرفه و عطسه از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.
از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز، صندلی و دیگر وسایل استفاده نکنید. ترجیحاً هر یک از کارکنان باید دستمال نظافت شخصی و یا یک بار مصرف داشته باشند.
دست‌هایتان را قبل از شستن و ضد عفونی کردن در تماس با دهان، بینی و چشم‌ها قرار ندهید.
از استعمال سیگار در محل کار اجتناب کنید.
پول اجناس و کالاها را از طریق دستگاه کارتخوان دریافت کنید و این کار را نیز خود مشتریان انجام دهند. لازم است در کنار کارتخوان‌ها برای استفاده مشتریان دستمال کاغذی قرار داده شود.
مواد غذایی فاقد بسته‌بندی را در ظروف مناسب نگهداری کنید و برای آنها پوشش مناسبی در نظر بگیرید.
کلیه قفسه ها و میز کار را به طور منظم گند زدایی کنید.
ظروف حاوی مواد ضد عفونی کننده را در نقاط مختلف فروشگاه نصب کنید.
برای دفع زباله از سطل های دردار پدالی محکم استفاده کنید.
قبل از اینکه از تی برای نظافت استفاده کنید، هر بار آن را با ماده ضد عفونی آغشته کنید.
و نکته آخر این که لازم است سطوح گند زدایی شده به مدت 10 دقیقه خیس بماند. جان آدمی عزیز است. جان خود و عزیزانمان را عزیز بداریم.
خیالات و ممنون سیزن همراه لغزان عزیزه شدنلرمیز. از رویا تا واقعیتون مال برنامه حضورزا تقدم مولی بو برنامه حدودا 25 تا همیدتون حضورزا تقدم ملازخ.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلام به یک یک شما هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت اسلامیمون. با برنامه دیگه از مجموع برنامه های از رؤیا تا واقعیت توفیق خدمت گذاری به شما عزیزان رو داریم. شما حتما خوب میدونید که این برنامه با هدف سیر در اندیشه و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم حضور شما عزیزان میشه و ما در برنامه های گذشته به صورت خاص پرداختیم به دوره های یغماگری غرب و آمریکا. در برنامه گذشته نهایت بحثمون به اینجا رسید که دوره سوم یغماگری های دولت آمریکا و غربی ها که مقارن هست با دوره ریاست جمهوری آیزنهاور در سالهای 1953 تا 1961 میلادی هست که از دیگر سو مقارن هست با سال 1332 و به صورت اخص اون واقعی که در این سال تحت عنوان واقعی کودتای 28 مرداد شکل میگیره و دولت جنایتکار آمریکا سردسته این کودتاگران هست. کارشناس محترم برنامه‌مون در برنامه گذشته خدمت شما توضیحاتی رو در اون برنامه خدمتتون بیان کردند و امروز هم ما این توفیق رو داریم که در محضر حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی باشیم تا توضیحات ایشون رو در برنامه امروز بشنویم. آقای دکتر رهنمایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خوش آمدید به برنامه امروز.
علیکم السلام و رحمت الله. من برای شما و همه عزیزانی که در تدارک این برنامه زحمت می‌کشن آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت دارم.
خیلی ممنونم. ما هم برای هسته عالی و تمامی شنوندگان آرزوی صحت و سلامتی و توفیقات روزافزون داریم. آقای دکتر، برنامه گذشته ما به اینجا ختم پیدا کرد که آمریکا علارغم این که داره از یک فرد مستبد و یک حکومت توتالیتر دفاع میکنه که حکومت شاه سابق هست، اما این ترجیح رو میده که از چنین فردی در مقابل حکومتی که به هر حال هر چند ممکنه دموکراسی خواه هم باشه و به نوعی مردمی باشه، اما دغدغه های دینی آنچنان در این فرد نیست، در فردی به عنوان محمد مصدق و شاید تا حدی افکار لائیک بر افکار این فرد حاکم هست، اما به هر حال دولت آمریکا ترجیح میده از چنین فردی حمایت بکنه. حضرت‌عالی توضیحاتی در این خصوص بیان کردید. من تقاضا میکنم اگه نکاتی در این خصوص باقی مونده برنامه امروز رو با این نکات آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال شرایط که به اصطلاح غرب در نظر میگیره برای حضورش در هر صحنه‌ای و هر میزان حضوری بایستی شرایط برد برد باشه برای غرب، یعنی هم ورودش هم خروجش موجب به اصطلاح رشد و شکوفایی اهداف و منویات و مقاصد غرب باشه. هیچ وقت ورود پیدا نمی کنه به یک صحنه‌ای که بخواد احیانا یک طرفش برای او باخت داشته باشه. روی حساب تمام موازنه ها رو در نظر میگیره. خب در یه شرایط ما دیدیم حتی آمریکا از همپیمانان خودش میگذره به خاطر منافعی که برای گذشت از همپیمانان خودش در نظر میگیره.
بله.
در شرایطی حتی دوستان منطقه خودش و کسانی که به اصطلاح سربازان پیاده نظام سیاست های غربی هستن مورد هجمه و تعرض قرار میگیرن، چون به صلاح دید آمریکا نبایستی حضور داشته باشن و در یه موارد حتی شرایط رو فراهم میارن با یه صحنه گردانی های احیانا هلیکوپتری سرنگون میکنن یا صحنه های دیگری فردی رو تحریک میکنن برای ترور یک شخص. اون شخص کسیه که تا به حال برای اونها منافعی داشته و از این به بعد چندان منافعی بر اونها در بر نخواهد داشت، لذا اقدام میکنن به ترور حتی فیزیکی شخص اگر بتونن شخصیتش رو ضایع کنن، از بین ببرن به همین صورت. این در طول تاریخ 100 ساله گذشته کاملا برای ما مشهوده. در ارتباط با کودتای نظامی 28 مرداد من در برنامه قبل اجمالا عرض کردم که دیگه حساب میکنن حضور فردی مثل مصدق که یک نوع ارتباطی با روحانیتی مثل آیت الله کاشانی پیدا کرده برای منافع غرب نمیتونه مثمر ثمر باشه. لذا حتی این فرد که به حسب ظاهر انتظار میرفت در راستای تأمین منویات و اهداف و مقاصد غربی قدم برداره، ولو اگر بهش مهلت هم میدادن، فرصت هم میدادن، چه بسا میتونستن به این جهت بکشونندش، اما از خوف اینکه مبادا اون ارتباط خاصی که بین ایشون و روحانیت بودی یه جایی سد راهشون بشه، لذا اومدن و این فرد رو از صحنه برداشتن، چون احساس میکردن این فرد میتونه وجه ارتباطی باشه بین سیاست و احیانا روحانیت و از قبل روحانیت بین سیاست و مردم. و وقتی مردم تو صحنه حضور داشته باشن دیگه اونا نمیتونن سیاست های خودشون رو تأمین کنن. روی حساب حتی این فردی هم که احساس میشد به نوعی میشه در راستای منویاتشون قدم برداره و از او کمک بگیرن، باید از صحنه برداشته بشه. این سرنوشت همه ای کسانی که به نوعی تا یک مدت زمانی به اصطلاح در خدمت سیاست های غربی بودن و احیانا توی شرایطی
تاریخ مصرفشون
تموم میشه و حتما بایستی برداشته بشن.
آیه دکتر، من میخوام از این زاویه به این مسئله نگاه بکنیم که با توجه به شعارهای غربیان در خصوص اینی که فلسفه سیاسی تاریخ و جهان به لیبرال دموکراسی باید ختم بشه و لیبرال دموکراسی غایت تمامی نظام‌های حکومتی باید باشه، این مسئله چطور با این شعار قابل جمع هست و واقعا این تناقض چطور ما میتونیم حلش کنیم؟
من اشاره کردم به صحبت‌های خانم آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا در سال 2000. یعنی ایشون صریح کلامش اینه، اجازه فرمایید من عبارت رو از رو بخونم.
خواهش میکنم.
ایشون در سخنرانیش به این صورت اظهار میکنه: در سال 1953 آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی نخست وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت.
بله.
حالا دنبالش: دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجهند.
بله.
یعنی اینو توجیه میکنه کلن، میگه ما برای رسیدن به اون مقصد و مقصود که به اصطلاح حاکمیت لیبرال دموکراسی در سطح جهانیست بایست یک سلسله اقدامات حذفی هم داشته باشیم،
ولو اینکه بیایم از یک مستبد دفاع کنیم،
ولو بیایم از یعنی اون مستبد در مجموع میشه به اصطلاح مهره خود ما در راستای تأمین اهداف ما. اون نمیگه به اصطلاح شاه مستبده.
بله.
اون میگه منافع ما در گرو حکومت شاهه.
درسته.
اون نمیاد تو تبلیغاتش بگه شاهی که فرد. بله، بعد از اینکه مدت ها گذشت و شاه سرنگون شد، ممکن است اونها یه قدری هم نوایی پیدا کنن، چون دیگه خیلی عیانه اگر بخوان خلاف این صحبت کنن، و در خیلی از موارد به همین صورت هم نقش بازی کردن، اون حرفایی که داشتن 180 درجه ضدشو گفتن.
خب آقای دکتر، پس بنابراین اینو بعد در فلسفه سیاسی خودشون قائل بشن که هر کس که در راه ما و برای حاکمیت غرب و غربی ها اومد کار کرد، اون میشه هدف ما، نه اینکه لیبرال دموکراسی غایت فلسفه سیاسی تاریخ باشه.
اینو اتفاقا آیه جورج بوش پسر به راحتی گفت، گفت هر چی با ماست با ماست، هر چی با ما نیست علیه ماست.
صراحت هم پس داشته کلام ایشون.
یعنی این ما اینجا معنا یعنی تمثیل رسای لیبرال دموکراسی.
بله.
ما که میگه یعنی ما منادی لیبرال دموکراسی هستیم، هر کسی با ما باشه، هر کسی با لیبرال دموکراسی همگرا باشه، ما در خدمتش هستیم، هر کسی علیهش قیام میکنیم. این نوع هجمه ها و حملات به نوعی بر اساس تبلیغات لحظه به لحظه آمریکایی‌ها خیلی تو ذهنیت مردم جا میفته.
درست.
حتی در یک شرایطی برای جذب سرباز و تشویق سربازان و گروه نظامیان اینکه تو صحنه‌های خاص نظامی تو سطح جهان حاضر بشن، از این تبلیغات استفاده میکنن.
ما برای مردم جهان آزادی میخواهیم، دموکراسی میخواهیم و از این شعارهای
غیر از حالا اون به اصطلاح تشویق‌های مادی که براشون در نظر میگیرن، بیشتر به این تشویق‌های معنوی رو میارن. شما میرید مردم رو نجات میدید. شما اگر رفتید احیانا اینجا شاه رو به اصطلاح به صحنه سیاست برش گردوندید، یک کشور رو نجات دادید
و به دموکراسی کمک کردید.
این تبلیغات خب مشخصه که تأثیر میذاره تو روحی سربازی که تنها کانال اطلاع رسانیش و اطلاع یابیش همین رادیو هاست
و همین
شبکه های خاصیست که در اختیارشون قرار میگیره.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات خوبتون در بخش آغازین برنامه امروز. اجازه بدید توضیحات تکمیلی حضرت عالی رو در ادامه برنامه در خدمت شنوندگان خوبمون تقدیم کنیم. آقای دکتر رهنمایی حضرت عالی، در قسمت آغازین برنامه امروز فرمودید که تناقض و تعارض وجود داره بین شعارهای غربیان و به خصوص آمریکا در مورد شعارهایی که در باب دموکراسی و لیبرال دموکراسی میدن و از طرف دیگر حمایت‌های اونها از دولت‌های توتالیتر و افراد مستبد. تقاضا می‌کنم که بیانات تکمیلی خودتون رو باز بفرمایید و استفاده کنیم از صحبت‌های جناب.
حالا چون ما هنوز تو صحنه 28 مرداد 32 هستیم، بد نیست اشاره کنم که وقتی آمریکا وارد این عملیات آژاکس میشد، گویا اینکه برای تمام سیاستمدارانشون این امر موجه بود که باید به صورت چکشوار وارد شد و برای یک لحظه کار رو تموم کرد.
آقای دکتر حسدالی در برنامه گذشته البته توضیح فرمودید که عملیات آژاکس همون عملیاتی است که منتهی میشه به سقوط دکتر محمد مصدق و حکومت وی.
بله. این عملیات در مجموع توجیه کننده این بود که بایستی تو صحنه وارد شد و یک بار برای همیشه کار رو فیصله داد. یعنی به هیچ صورتی نمیشد فرصت رو از دست داد در نگاه آمریکایی‌ها. لذا باید از جهات مختلف ورود پیدا می‌کردند. از جمله اینکه در اذهان عمومی جهان جا افتاد که یک گروه اوباش قدار بند، اینا که از فرهنگ و علم و دانش بهره ای ندارن، اینا اومدن به اصطلاح میخوان بر مردم ایران حاکم بشن.
بله.
اینو افرادی که به اصطلاح در صحنه قیام و تظاهرات حضور داشتن، جان فشانی می‌کردن، در اداد یک مش آدمای وحشی و اوباش معرفی شدن تو جهان.
بله.
در داخل کشور ترفندهای دولت شاه هم کمک کرد و مردمی رو که قیام کرده بودن به عنوان هواداران حزب توده معرفی می‌کردن.
بله.
و حتی تو این صحنه‌ها داره که بسیاری از نظامیان فداکاری که موجه بودن و در مجموع می دونستن شرایط به چه صورتیه و همراهی نکردن با کودتاچی ها، اینا گرفتار شدن و وقتی هم به اصطلاح میخواست توجیه بشه که این گرفتارشون حقشون هست، گفته می شد اینها از اعضای حزب توده بودن،
از یه عده کمونیست یعنی آمدن دفاع کردن.
بله، اومدن و میخوان به نوعی از دولت روسیه تبعیت کنند و حکومت خاص کمونیستی رو به اصطلاح اینجا پایه‌گذاری کنن و به همین دلیل خیلی این وسط که تو موقعیت خاکستری بودن مردم ما میگفتن خب اگر بنا باشه کمونیست ها بیان حاکم باشن،
همون شاه بهتره
که لااقل اجازه میده ما یه قدر به مسئله مذهبیمون برسیم، چون شنیده بودن همسایه به اصطلاح شرقی ما تو چه وضعیتی هست، مساجد درش بسته شده، مردم نمیتونن اظهار وجود کنن،
ضدیت کمونیسم
رو با دین و دیانت خوب شنیده بودن. این قشر خاکستری به اصطلاح تو این زمینه اومدن و کمک کردن به جریان کودتا.
بله.
و اون قشری که در صحنه بودن از نگاه غربی ها به عنوان آدمای وحشی و اوباش معرفی شدن، از نگاه شاه و ارتش کودتاچی ها به عنوان آدمای به اصطلاح حزب توده و هواداران حزب توده که خواهان استقرار و تأسیس حکومت کمونیست داری.
یعنی دقیقاً نعل وارونه زده شد.
در واقع به همین صورت خب
جلوه داشت.
اون همه عظمتی که روحانیت داشت، اون همه عظمت و شعائری که دینی القا میشد و گفته میشد و به نوعی رنگ روی و ماهیت دینی داشت، همینا به فراموشی سپرده شد. اینا ترفندهایی که به خرج داده میشه تا یه صحنه به اصطلاح ایجاد بشه و کشور آمریکا به منافع خودش برسه، که رسید.
بله.
در مجموع
آیه دکتر، این توضیحات رو چطور میتونیم با وضعیت امروزین عالم سیاست مقایسه بکنیم؟ الان هم ما میبینیم که آمریکا و اقمار اون غربی ها دارن از حکومت‌های مستبد و خودکامه در کشورهای عربی دفاع میکنن، مثل عربستان سعودی، مثل بحرین و سایر کشورهای دیگه، و حتی در کشورهایی که مردم میخوان حکومت‌های مردم سالارانه به وجود بیارن در تقابل با این مردم قرار میگیرن و حمایت‌هاشون از افراد مستبد ادامه میدن و استمرار میدن. چگونه میتونیم الان این بحث یغماگری رو با وضعیت امروزین آمریکا و غربی ها مقایسه بکنیم؟
تمام تلاش آمریکا و استعمارگران این بود که انقلاب اسلامی ایران تو فضای ایران محدود و محصور بشه.
بله.
به طور جد از همه جهت ورود پیدا کردن، حتی اون جنگ خانمان برانداز 8 ساله رو تحمیل کردن تا این انقلاب رو سرکوب کنن، نکنه مردم دنیا به خصوص همسایگان مسلمان ما به یه درصد اندکی از اهمیت انقلاب و خیزش ملی و اسلامی که در ایران رخ داده آشنا بشن. حتی پیشتر از این الان تلاش میکنن که این طعم شیرین انقلاب از ذائقه مردم ایران محو بشه. به نوعی نمیخوان این انقلاب سرایت کنه. الان اگر به طور جد حمایت میکنن از مهره‌های خودشون در جهان اسلام، از جمله در عربستان سعودی، در اردن، در قطر، جای مختلف، مراکز مختلف در ترکیه، دلیل عمدش اینه که میگن اینها میتونن مانع جدی برای سرایت انقلاب به جوامع اسلامی بشن.
بله.
ما باید هوای اینا رو داشته باشیم، هر چی که هستن، به هر صورت که هستن، کمکشون کنیم، حتی در سرکوب مخالفان خودشون.
بله.
حتی اگر شده به نوعی مهره های سیاسی رو جابجا کنیم، صحنه‌گردان اوضاع سیاسی جهان اسلام بشیم، در عراق و در سوریه و جاهای مختلف بتونیم یک سلسله حکومت‌های دست نشانده خودمون رو ایجاد کنیم به کمک اینا. اینکه آمریکا هنوز به کمک عربستان و همپیمانان عربستان در جهان اسلام بسیار خوشبینه.
حتی اگر اون جریانات تکفیری باشن و جنایت‌های فراوانی رو در ملأ عام انجام بدن که نمونه‌هاشو واقعا داریم می‌بینیم.
نه تنها از این جهت ما نمونه‌های وحشت انگیز تکفیرها رو علیه جهان اسلام می‌بینیم، از طرف مقابل لطف و مرحمت که هم جریان‌های تکفیری نسبت به آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارن
و حتی اسرائیلی‌ها دکتر. بله.
یعنی اگر یک سرباز صهیونیستی در چنگشون بیاد با کمال احترام تحویلش میدن، اما کافیه جوان یک ذره گرا پیدا کنه به یکی از این دولت‌هایی که اینها باش مخالفن، در جا اعدامش میکنن
و اونم با اون وضع فجیع. بله. که پرهاد دیده میشه.
یعنی تو این صحنه‌ای که اخیراً اتفاق افتاده از طرف این گروه‌های تکفیری، ما نشنیدیم هنوز که یک غربی، یک آمریکایی، یک فرانسوی، یک انگلیسی یا یک احیاناً سرباز صهیونیست اینا به نوعی توسط اینا آزاری علمی دیده باشه.
بله.
برعکسش رو شنیدیم. اگر یه جای اومدن اون نیروها تحت حفظ این نیروهای تکفیری، درست تحویل مقامات خودشون
و این خوب نشون میده که به هر حال خواستگاه جریانات تکفیری چی هست. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون در بخش میانه برنامه امروزمون. اجازه بدید توضیحات تکمیلیتون رو در بخش پایانی برنامه امروزمون بشنویم.
الله غربی ها نهضت ملی نفت رو به انحراف کشوندند، مجدداً سلطه بر منابع طبیعی و مادی ما رو به دست گرفتند.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله علی ولی الله.
سپاس فراوان از شما هموطنان خوب و گرامی که با برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر، ما در مورد دوره سوم از دوره‌های یغماگری غرب و غربیان مطالبی رو در برنامه گذشته و در این برنامه از شما شنیدیم. اگه نکات تکمیلی در این خصوص دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من می‌خوام عرض کنم که اگر احیانا یه سری درهایی به روی مردم ما بسته شد توی برهه‌ای از تاریخ و کودتایی مثل کودتای 28 مرداد بر مردم ما بر کشور ما تحمیل شد، عوضش از جهاتی این مایه عبرت مردم ما شد. به هر حال خدا گرز حکمت ببندد دریز رحمت گشاید در دیگری. جا داره که ما این صحنه‌ها رو با دقت تمام از نظر بگذرونیم و به زوایای پنهان و آشکارش خوب آشنا بشیم و بتونیم ازش عبرت بگیریم. به هر حال موقعیت نشون میده که اگر احیانا شخصی تونست به اصطلاح سیاست‌های غربی رو در کشور ما اجرا کنه، این چجوری مورد حمایت قرار میگیره، و اگر احیانا شخصی ناهمگرایی داشت با سیاست غربی چجوری سرکوب میشه. این موقعیت هایی رو که غرب در جهان اسلام از جمله در کشور ما به دست میاره، از چه ناحیه‌ای به دست میاد، چجوری میاد جا خوش میکنه، نفوذ پیدا میکنه و برای مدت ها سالهای سال میمونه با کمال پررویی، چجوری اقدام میکنه به اصطلاح استعمار کشور ما و کشورهای نظیر کشور ما، اینا همه مایه عبرته. من به نظر میرسه که در درجه اول، بازم عرض کردم، سیاست مداران ما بایستی تو این زمینه تاریخی خیلی با بصیرت برخورد کنن و همطور مردم ما.
بله.
و از صورت ممکن ما فتنه 88 رو یادمون نرفته. واقعا فتنه 88 به مراتب شکننده تر از کودتای یک روزه 28 مرداد 32 بود.
بله.
اما چه عواملی در کار بود که این فتنه بسیار سرسخت و فراگیر و همه جانبه نتونست یک ذره جا خوش کنه تو کشور ما و به سرعت محو شد آثارش حتی، و به نوعی به اصطلاح وضعیت به نفع انقلاب تموم شد.
این همون آقای دکتر بصیرت تاریخی است که به هر حال در جان مردم ما جای گرفته و اینجا خودش رو متولور میکنه و نمیذاره که
بله.
فتنه 88 پا بگیره.
یعنی مردم ما به خوبی دریافتن که روحانیت بزرگوار با بصیرت هیچ وقت اونها رو به بیراها نمیکشونن.
بله.
و اگر در سال 32 مردم بیشتر حواسشون جمع میشد به رهنمودهای روحانیتی که سرسلسله جنبان نهضت ملی بود، مردم به راحتی میتونستن دشمن رو دفع کنن و نگذارن که به اصطلاح به این صورت یک کودتای نظامی تحقق پیدا کنه. حتی میتونستن ارتش رو قبضه کنن، کمون که در جریان انقلاب اسلامی مردم این کار رو کردن. به هر حال خود این هشدار باش‌ها موجب بصیرت افزایی مردم شد و به هر صورت ممکن ما نمیتونیم بگیم فتنه 88 آخرین حلقه فتنه هایی بود که دشمن علیه ما ایجاد کرد، کمون که نمیتونیم بگیم اولینش بود.
بله.
در طول تاریخ 50 سال گذشته صحنه‌های زیادی رو ما در تاریخ ثبت و ضبط داریم. این اولین نبود، آخرین هم نخواهد بود. اما چه کار کنیم؟ این وضعیت ما به اصطلاح باید روشن بشه برامون. این تهدیدها رو ما چجوری تبدیل به فرصت کنیم؟ میگن مدیر شایسته اون نیست که فقط فرصتها رو مدیریت کنه.
بله.
مدیر شایسته اونه که تهدیدها رو هم تبدیل به فرصت کنه.
بله.
و حتی مدیریت بحران داشته باشه.
دقیقاً.
در شرایط بحرانی باید بتونه خوب مدیریت کنه. الحمدلله رب العالمین الان به برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شخصیت ارزشمند و گرانقدر مقام معظم رهبری دام ظله العالی، مردم ما تو مسیر راهشون رو بلدن، تشخیص میدن و دشمن هم از این ناحیه ضربه میخوره. لذا اومده یه چند جبهه به اصطلاح عقبتر از جبهه ایران رفته تو دامنه کشورهای همجوار ما، اونجا پایگاه زده که حداقل از اونجا دو کار بکنه.
بله.
یکی مانع نفوذ پیام انقلاب اسلامی بشه، یکی بتونه از اون قسمت فشار بیاره به مرکز، به مرکز ایران و ایران رو قلعه
هم
کنه،
که همواره هم به لطف الهی نتیجه عکس گرفته،
از هر دو جهت نتیجه عکس. بله. گرفته. یعنی اینجا حواسش رو جمع کرده به ناحیه خاورمیانه، از اونجا حواسش پرت شده که تو داخل کشور آمریکا، خاک آمریکا، موج انقلاب اسلامی داره خودشو نشون میده و به نوعی پیام انقلاب به گوش مردم میرسه.
بله، امیدواریم که این تذکرها و عبرتهایی که مقام معظم رهبری مدام هشدار میدن که ما باید عبرتها رو بیاموزیم و هستالی هم بیان فرمودی در برنامه امروزمون، همواره مردم ما متذکر به این تذکرها باشن و همچنین هم هست. خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از حضورتون در برنامه امروزمون و سپاسگزارم از تمامی شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که با ما همراهی کردید. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
محترم شیدانلار میسر دبل رادیو سناخت ماتو زیوخ دعوتیلی میدومی برنامه لرده بساتو تاقا فهندیشا برنامه سنشده اسوز
تا قاف اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی طلب دادی طرب ده، کشش دادی گشایش ده، راه نمودی سلوک میسر گردان، دل دادی به انبار معارف نورانی کن، تن دادی توانا کن، دیده دادی بینا کن، و سر دادی راکب و ساجدش کن.
یاد و نام خداوند پاک. یاران همراه را از ما هزاران سلام. امروز از یکی از بزرگان و متفکران جهان شیعه یاد می کنیم، شیخ مفید از قرن چهارم هجری.
شیخ مفید معروف به ابن المعلم یا همان ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان حارسی اکبری بغدادی است. از بزرگان شیعه در علم کلام و فقه است و از بزرگترین شخصیت هایی است که در قرن چهارم هجری در کلام و مناظره شهرت یافت.
تمام کسانی که شرح حال او را نوشتند، او را از سران شیعه و یکی از علمای اعلام عالم تشیع دانستند و گفتند که در علم و اندیشه و زیرکی و هوش کسی به پایه او نمی رسید. ریاست امامیه به او منتهی می شد. با کتابهای او و اقوال و آرای او شیعه محفوظ ماند و او بود که با شرح و تفسیر خود از نظریات و مذاهب به آنها نیروی منطقی بخشید.
شیخ مفید در 336 یا 338 هجری در حوالی بغداد به دنیا آمد. پدرش معروف به المعلم او را به بغداد آورد و شیخ مفید در محضر علمای عصر خود به تعلیم مشغول شد و از گروهی متجاوز از 50 استاد اعم از شیعه و غیر شیعه بهره علمی گرفت.
از جمله استادان معروف شیخ مفید، ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قومی مشهور به شیخ صدوق است که از پیشوایان شیعه در فقه و حدیث بود و کتابهای مشهوری دارد، از جمله من لا یحضره الفقیه و کتابهای علل الشرایع و التوحید.
گروهی از شیعیان هم در خدمت شیخ مفید تلمس کردند و آنان نیز همگی از بزرگان عصر خود در فقه و حدیث و کلام بودند. از قبیل شیخ ابو جعفر طوسی و سید مرتضی و برادرش سید رضی و ابوالفتح کراچکی و نجاشی و دیگران.
شیخ مفید به تیزهوشی و سرعت انتقال و حضور ذهن شگفت‌انگیز او یاد کردند، اما او با عظمت و جلالتی که داشت باز هم از تعرضات و انتقاد و بدگویی مسون نماند و با آنکه بغداد در آن روزگار در زیر فرمان خاندان شیعی مذهب بویهی بود، باز هم شیخ مفید دوبار به علت آشوبهای مذهبی میان اهل سنت و شیعه از بغداد تبعید شد و بدون شک سیاستمداران وقت از این حوادث بهره برداری می کردند.
شیخ مفید به سال 413 هجری درگذشت. روز تشییع جنازه او روز بسیار عجیبی بود. 80,000 نفر جنازه او را تشییع کردند و بر آن نماز خواندند. سید مرتضی بر او نماز خواند و در مقابر قریش در جوار ذریح حضرت جواد علیه السلام به خاک سپرده شد. گروهی از ادیبان و شاعران از قبیل سید مرتضی و مهیار دیلمی و عبدالمحسن سوری عاملی در رسای او قصیده ها سرودند.